اومدم بگم جالب شد، ولی هرچی به خودم فکر کردم اصلا جالب نیست. انقدر مسئول داریم در وزارت خانه ها، انقدر مدیر داریم خدا رو شکر، تا دلتون بخواد مدیر هست. و اینم خوبه، وقتی در مقام پاسخگویی دوستان حاضر میشن، میتونن هر پرسشی که مطرح میشه رو بگن خب این و این بخشش به من بر نمیگه، این بخشش به من بر میگه، من نصفشو میتونم جواب بدم. در صورتی که همه مواردی که مطرح میشه در نهایت به سفره مردم بر میگرده. هنوز هم برای ما خیلی عجیبه، اگر بنا بوده توزیع نهادها حالا طبق استراتژی که بهش اشاره کرده و مشکلاتی که وجود داشته کمتر باشه، چرا پس واردات گوشت رو هم ما منتفی کردیم؟ فکر نکردیم که مردم چی میشن و قرار گوشت رو با چه قیمتی تهیه کنن؟ افزایش قیمت قابل توجهی رو گوشت قرمز تجربه کرد متاسفانه. ولی به هر حال به فال نیک میگیریم صحبت‌های امروز آقای مسجدی رو. امیدواریم که در گفتگو با تولید کنندگان هم صحت و سقم صحبت‌های ایشون مشخص بشه و واقعا نهادهای دامی با قیمت مصوب و به اندازه‌ای که نیاز است در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیر. نایب رئیس شورای ملی زعفران گفته برآوردها حاکی از آن است که در ماه‌های آتی با روند افزایشی به صادرات 214 تن زعفران خواهیم رسید. جناب آقای غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران، حالا مهمان ما هستند در بازار تهران. آقای میری سلام، خوش آمدید به رادیو تهران.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران. در خدمت شما هستم.
متشکرم. 214 تن عدد قابل قبولیه برای صادرات زعفران آقای میری؟
214 تن عددیه که مربوط به 1403 بوده.
بله.
من عرض کردم تو اون مصاحبه که داشتیم امسال یعنی باید تقریبا به مرز 300 تن برسه، 300 تن صادرات برسیم.
ما اون 214 تن رکوردمون بوده یعنی قبلا، یا اینکه نه؟
نه، رکوردمون 325 تنه
325
در سال 96.
بله.
ولی الان چهار سال 1403 214 تن بوده که در اون مصاحبه که من عرض کردم خدمتتون بزرگوار عرض کردم 214 تن 1403 بوده، ولی امسال به مرز 300 تن میرسیم در صورتی که موانعی که موجود هست برداشته بشه، که خب خوشبختانه ما تا پایان مهر ما 74% رشد صادرات داشتیم در مقایسه با سال 1403.
بله. زعفرانمون رسمی صادر میشه دیگه، یعنی این،
بله،
این صادرات رسمی
ما درسته؟ هم رسمی داریم، هم یه فرش قرمزی پن کردیم برای قاچاقچی‌ها که اونا هم دارن از طریق به صورت قاچاق از کشور.
پس فرش قرمز دارن قاچاقچی‌ها. چی ماجرا رو توضیح میدین؟
خب ببینید، بانک مرکزی آمده برای صادرکنندگانی که از طریق قانونی دارن زعفران صادر میکنن، که سرمایه گذاری، اشتغال زایی و ارزش افزوده را ایجاد میکنن، گفته که شما وقتی که زعفران صادر میکنید ارزتون رو باید برگردونید. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، ما هم افتخار میکنیم که بتونیم ارزمون رو برگردونیم، به اقتصاد کشور کمک کنیم. اما اینجاش که میگه که شما ارزی رو که الان فرض کنید امروز عرض 130 تومن اونجا با شما اون خریدار محاسبه میکنه، اینجا باید بدید به ما 92 تومن. خب این یه ظلم مضاعفی هست که به صادر کننده وارد میشه و صادر کننده نمیتونه واقعا این خسارت رو بپذیره. برابری این یه مسیری درست شده، چون صادر کننده توان اینو نداره که این همه خسارت رو بده. قاچاقچی وارد بازار شده و زعفران را به صورت قاچاق از کشور خارج میکنه و 20% 30% زیر قیمت بازاره که ما داریم داره در کشورهای هدف صادراتیمون عرضه میکنه.
عجب. قاچاقچی از کی میخره؟
قاچاقچی از کشاورز میخره.
از کشاورز. آخه چون گفتین برای صادر کننده نمیصرفه اینو قبول بکنه، پس صادر کننده چی کار میکنه؟
صادر کننده ها اکثرا ظرفیت، فرض کنید شما الان هر کدوم از واحدهای صادراتی که نگاه کنید با 30% صادر کننده و اونمون هم به اصطلاح توزیع داخلی دارن در واقع و هم به اصطلاح صادر کننده هستن. الان با 30% 20% 30% ظرفیت دارن کار میکنن. اکثرا نیروهاشون هم تعدیل کردن، بیشتریشون نیروهاشون تعدیل کردن.
آها بسیار خوب. و حالا بخش دیگری هم برند زعفران ایرانه که من فکر میکنم اون هم در معرض خطر، یعنی وقتی به صورت قاچاق صادر میشه اینطور که شنیدیم برخی از کشورهای همسایه میان این زعفران رو به نام خودشون با برند خودشون عرضه میکنن و یه جورایی زعفران ایرانی کم کم داره گم میشه توی بازارهای جهانی. تایید میکنین چنین اتفاقی؟
دقیقاً همینطور. جناب آقای امیدی یا امینی، درست
امیدی هستم.
آقای امیدی دقیقاً به مطلب درستی اشاره کردید. ببینید زعفران ما داره از اینجا از کشور ما خارج میشه به صورت قاچاق و داره با برند کشورهای همسایه‌مون، کشور همسایه‌مون و جاهای دیگه با برند خودشون عرضه میشه و دست اونها در کشور اروپایی داره میره بالا. ما با 500 تن تولید زعفران هنوز کسی دست ما رو نگرفته برای بالا، ولی اونها با 14 تن تولیدی که دارن و با توجه به این که در همه جا حضور دارن که ما به خاطر البته این مسئله به خاطر تحریم ها نمیتونیم حضور داشته باشیم در بعضی از کشورها، خب اونها دستشون میره بالا و به عنوان بهترین کیفیت زعفران داره معرفی میشه.
و این چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای این صنعت؟
تبعاتش اینه ببینید الان به این شکلی که الان داره به اصطلاح داره یعنی پیش میره با این روندی که داریم الان پیش میریم و با توجه به که کشور افغانستان تولید زعفران رو داره و همچنین کار واسطه رو داره انجام میده که یعنی زعفران ما رو به صورت هم قانونی و هم غیر قانونی به طرف افغانستان به افغانستان وارد میشه و از اونجا به اصطلاح در کشورهایی که مثلا ما نمیتونیم، به عنوان مثال ما آمریکا نمیتونیم، با یه بازار 40 تنی داریم در اونجا نمیتونیم زعفران صادر بکنیم. عربستان سعودی با توجه به مسائلی که خب پیش اومد چند سال پیش که باز اونجا یه کشور حدود 30 تن 35 تن الان مصرف داره، ما نمیتونیم اونجا حضور داشته باشیم و نمیتونیم صادرات داشته باشیم. افغانستان داره کارا رو انجام میده برای ما و بازار گرفته در واقع از ما، یعنی ما خودمون زعفرانمون رو در ابتدا میدادیم به تاجر افغانستانی که زعفران ما رو ببره هندوستان تحویل بده به مشتری ما. هندوستان هم یه مشکلی که داریم اینه که باز اونجا ما نمیتونیم، به دلیل اینکه ما زعفران، یک ایرانی اگه بخواد زعفران وارد کشور هندوستان بکنه 38% عوارض باید پرداخت بکنه، ولی این ولی تاجر افغانستانی این عوارض رو پرداخت نمی‌کنه. که ما بیش از 20 ساله که پیگیر این قضیه هستیم که بیان این طرح ترجیحی رو که برای افغانستان هندوستان قائل شده برای ایران هم در نظر بگیره. با توجه به این همه وارداتی که ما از کشور هندوستان داریم، خب یک تئاتری انجام بشه که به قول معروف این عوارض برداشته بشه که ما بتونیم مستقیم زعفرانمون رو به هندوستان صادر بکنیم، نه اینکه من کیلو 150 دلار باید بدم به این بله. تاجر که این تاجر رو در هندوستان زعفران رو تحویل مشتری من بده و منم دیگه اون مشتری هم دیگه از دست دادم، یعنی مشتری دیگه از من خرید نمی‌کنه.
بسیار خب، متشکرم از شما. خوشایند نبود مواردی که مطرح شد و امیدواریم اصلاح بشه. حیف واقعا زعفران ایرانی با این پیشینه و حال چنین اتفاقای تلخی براش بیفته. از شما بسیار سپاسگزارم. خدا
نگهدارتون. خواهش میکنم.
زنده باشید. جناب آقای میری نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران همراه ما بودن. امروز 25 آذر روز پژوهش، یکی از روزهای هفته پژوهش، و به همین دلیل حالا میزبان جناب آقای دکتر اکبر فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. آقای دکتر فتحی، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران. من
در خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. متشکرم از ارتباطتون، در خدمتتون
هستم. متشکرم آقای دکتر. با توجه به شعار امسال هفته پژوهش که سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوریه، چقدر تونستید در بخش کشاورزی به این موضوع نزدیک بشید به نظر خودتون؟
هر شبت خدمتتون. حالا اینو اگه دو بخشش بکنیم، من خودم چون یه اعتقادی دارم که اصلا شعار سالی که داریم، حالا جدا از شعاری که برای هفته پژوهش امسال انتخاب شده، شعار سال سرمایه گذاری برای تولیده.
بله.
یکی از این بسترهای سرمایه گذاری که برای تولید وجود داره، اتفاقا سرمایه گذاری در زمینه همین مباحث دانشی و بعد مباحث تکنولوژی و فناوری های نوین هست، مخصوصا در بخش کشاورزی که خب به زعم همه، و اینم درسته، بر اساس تعداد شرکت های دانشبنیان هم بخواییم حساب بکنیم، طبیعتا از حوزه دانشبنیانی در واقع از قافله عقب مونده و بایستی با شتاب بیشتری به طرف دانشبنیانی حرکت بکنه و اون عقب موندگی رو بتونه جبران بکنه. بنابراین یه سرمایه گذاری مناسبی رو میطلبه که در بحث در واقع دانش بنیانی بخواد انجام بده.
بله.
اما سرمایه گذاری که با پشتوانی پژوهش و فناوری باشه، طبیعتا شروع شده، نه اینکه بسا مختص به این 1.5 سال باشه، از گذشته شروع شده. ما سرمایه گذاری هایی رو که مبتنی بر دانش هست رو در واقع در وزارت خونه عرض کردم، از گذشته شروع شده. از جمله مثلا شما در حوزه گلخانه بخواید، یا در حوزه اصلا به مفهوم عامش بگم و در واقع سایر زیربخش ها رو هم شامل بشه، تولید در محیط های کنترل شده رو، چون ما تولید در محیط های کنترل شده دیگه تحت تأثیر عوامل بیرونی نیست و بر اساس دانشی که خود کشاورز یا کارشناس فنی اون داره داره مدیریت میشه. بنابراین گلخونه ها یا مرغداری هایی که وجود داره، صنایع تبدیلی که هست، اینا همش در واقع دانش پایه هستند. حتی در حوزه زراعت، اونطور که در فضای آزاد داره تولید میشه، ما دانش در واقع مورد نیاز در بخش کشاورزی رو با دانش بخش های دیگه یه ذره متفاوت میبینیم.
بله.
اگه کمترین دانشی هم که به این بخش نفوذ پیدا میکنه، بیشترین اثر رو داره. مثلا شما یه بذر اصلاح شده ای رو در یه مزرعه به کار گیری میکنید، طبیعتا این اثرات خودش رو در افزایش عملکرد در واحد صد به جا میگذاره. ما زیاد دنبال دانش های هایتک و اینا نمیگردیم. همین یه بذری که اصلاح شده، مراکز تحقیقاتی ما بهش رسیدن، یا بذری که مقاوم به شرایط نامساعده، بعد اینو بتونیم نفوذش رو در مزرعه در واحدهای تولیدی افزایش بدیم، در واقع همین سوال شما محقق میشه و این هم شروع شده و خوشبختانه مخصوصا در سالهای اخیر یه شتاب بیشتری رو به خودش گرفته. شاید محدودیت منابع به این امر کمک کرده. خود کشاورز ما فهمیده که با این روشی که داره کشاورزی میکنه و با این محدودیت‌های منابع آبی که باهاش مواجهه و زندگیش هم وابسته به این نوع فعالیت، طبیعتاً باید بره دنبال دانش و از این منابع آبی و از این منابع آب و خاکی مملکت، سایر منابع تولید به صورت بهینه استفاده بکنه. هم در گلخونه ها، هم در زیرساخت‌ها، مثلا در شبکه های آبیاری، در سیستم های نوین آبیاری، اینا همش دانش پایه هستن. بنابراین حرکتی که باید به این سمت صورت بگیره، صورت گرفته و امیدواریم که با اتفاقاتی که افتاده و با درک درستی که از در واقع منابع مملکتی در کشاورزان ما ایجاد شده، این شتاب بیشتری بگیره.
امیدواریم. وزارت خونه هم حمایتی میکنه از کشاورزان برای اینکه بتونن این درک بهترشون رو اجرا بکنن؟
ببینید، ما در حوزه کشاورزی خودتونم مستحضر هستید، مشکلی که داریم من برگردم به عرض اولیم، تولید دانش نیست به نظر خودم، به عنوان یک کارشناس میگم اون دانش لازم تولید شده.
بله.
و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی همشون این دانش رو تولید کردن، به کارگیری دانشه که بیشتر باهاش به اصطلاح مشکل داریم که در واحدهای تولیدی این به کارگیری بشه. با توجه به ترکیب سنی و تحصیلی بهره برداران که اکثر بهره برداران ما رو هم شامل میشه، به اضافه قطعات اراضی کشاورزی یا در واقع واحدهای تولیدی که ما داریم در واقع در سطح واحدهای اقتصادی نیستن، اینا مشکل ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی رو ایجاد میکنه که این ضریب پایینه. اینو باید بتونیم ببریم بالا که اونطوری که مد نظر شماست که وزارت خونه چه اقدامی میکنه بیشتر برمیگرده به این قسمت که آموزش هایی که هم آموزش های مجازی، هم آموزش های چهره به چهره، آموزش های کلاسیکی که بایستی در واقع از طریق بخش ترویج ما انجام بشه، به اضافه این مربجین ما این دانش رو ببرن در سطح مزرعه، این سرمایه گذاری هم در واقع انجام شده و به کارگیری هم کارشناسان دولتی هم کارشناسان بخش خصوصی و در فعالیت ها هم در قالب ارائه تحصیلات کم بهره بله در واقع حمایت های لازم بله. در حد مقدورات داره انجام میشه.
خیلی خوب، انشاءالله که نتایجش رو به زودی ببینیم. ممنونم آقای دکتر فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. خدا نگهدارت.
ارادتمندیم. خدا نگهدار.
و سپاسگزارم از شما خانم‌ها آقایان محترم که امروز هم با بازار تهران همراه بودید، به امید اتفاقهای خوب برای اقتصاد کشورمون و سفره‌های مردم. دوستتون داریم. خداحافظ تا فردا.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج ام 94 مگاهرتز.
سپاس که همراه ما هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. خسته نباشید میگم به همکارم در برنامه بازار تهران و به اطلاع شما عزیزان شنونده میرسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12 خواهد بود. التماس دعا داریم از شما عزیزان همراه رادیو تهران.
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن از سمت آسمان.
هنوز خالص نشدم.
گاهی تو نشان به سوی الله بده.
سایه ها کوتاه می شوند و اقبال ما بلند. وقتی که خورشید رخ می نماید در لحظه دلپذیر عزا.
الله اکبر
وقت دل کندن از زمین است، وقت دست بردن سمت آسمان. فریاد گلدسته هاست که بشتابید، امیدوار و مشتاق و روسفید، رخ در رخ خورشید.
سوگند به خورشید و نور عالم تابان، رخ خورشید.
دل می سپاریم به طاعتش، آنجا که حسن زن و دوری از بدگمانی راه را برای حضور قلب هموار می کند. در این لحظات دلها به پاکی نگاه و روشنی باور نزدیک می شوند و هر نفس آینه‌ای می شود برای درک روشن‌تر رحمت الهی. و چنین است که حضور مؤمنانه پهلو می زند به رخ خورشید. بسم الله. در مسیر طاعت مشتاق آنیم که دلهایمان را با حسن ظن و دوری از بدگمانی روشن نگه داریم و قدمهایمان را بر مدار پاکی استوار کنیم. در حرکت به سمت این مسیر با امید و ایمان یکدیگر را می‌خوانیم به حسن ظن و دوری از بدگمانی.
بعضی هم که خیلی بدگمانن پناه میبریم، این مواظب باشید آقا شیطون دینمونو نبره. ان بعض الظن اسم، بعضی گمانهامون گناه، بعضی گمانها خیلی غلط. مواظب باشید آقا شیطون دینمونو ازمون نگیره. قول عاشقران روزا یزدی میگفته خدا تو بهشت مشهد شیطونه نگرد داره. مثلا آقا چطور اونجا گوه آخه جد ما آدم و ابوالبشر تو بهشت بود و شیطون درش رو تا اونجا هم رفت، اما به خاطر دو تا دونه گندم کشیدش عاقبت بیرون، از تو بهشتم شیطون آوردش.
لا امان الا انت عندي كل زمان وكل مكان ولا سؤال احتار عنده في ولائك الامتحان. لا امان الا انت عندي كل زمان وكل مكان لا سؤال احتار عنده في ولائك الامتحان في الحقيقة ما يكون.
امام علی علیه السلام در 159مین حکمت نهج البلاغه با اشاره به نکته مهمی درباره دفع سوء ظن‌ها می‌فرمایند: کسی که خود را در مواضع تهمت قرار دهد نباید کسی را ملامت کند که به او سوء ظن پیدا می کند، بلکه باید خود را سرزنش کند که اسباب سوء ظن را فراهم کرده است. خدایا نگاه ما را از تیرگی بدگمانی دور کن و دلهایمان را به روشنایی حسن ظن آراسته بدار. الهی حضور قلب را در عبادت و در میان بندگانت نصیبمان کن تا خورشید ایمان در جانمان بتابد. خدایا دلی آرام و توهی از سوء ظن عنایت فرما تا در مسیر طاعت ثابت قدم. قدم بمانی.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
قرآن خورشید هدایت و حکمت و شفاست، وقت نشستن بر سر خان همیشه گشوده خداست. اقرأ بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق.
اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق.
بخوان به نام پروردگارت که هستی را آفرید.
سوره فیل، آیات اول تا آخر. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل رب بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا
آنگاه که خورشید در بلندای آسمان ایستاده و سایه به کوتاه‌ترین راز بدل می شود، رخ خورشید بر جان می تابد و اذان ظهر دل را به عاشقی در میانه هستی فرا می خواند.
بیا با رو به در
صدایم کن از هر کجا میتوان. صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران. صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن. صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو.
ما هکذا ربی یا مالک قلبی اخبرت عن رضا. قالتنی ذنبا قالتوک التوبا من لی انا سوا.
اذان ظهر به افق تهران